من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه ملاقات و گفتگو داریم با جناب دکتر نصرالله پورجوادی، نویسنده، محقق و عرفان پژوه برجسته و نامدار. آقای دکتر پورجوادی، وقتی بازگشتید به ایران سال 1346 درگیر سیر و سلوک عارفانه هم شدید عملاً، چون یه دوره رفتید مثل اینکه سوریه سر مزار جناب ابن عربی، میخواستین برین هند، بعد یعنی خیلی درگیر عرفان عملی شده بودید، درسته؟
ببین، وقتی من از آمریکا برمیگشتم آمدم به اروپا، یه مدتی در فرانسه بودم، زبان فرانسه شروع کردم بخوندن و چند ماهی اونجا بودم و بعدش آمدم ایتالیا، آمدم به ترکیه، از ترکیه آمدم با اتوبوس که اتوبوس خیلی چیزی بود به سوریه، و چون درست چند ماهی از این جنگ 67 گذشته بود، خیلی وضع متشنج بود، عرب و اسرائیل خیلی سوریه وضعش خیلی متشنج بود، و من دنبال یه چیزای دیگری بودم، ولی خب اونجا اصلا جو یه چیز دیگری بود در سوریه، و نتونستم بمونم در چند روزی بیشتر نتونستم بمونم اونجا. بود که بله، من رفتم سر قبر ابن عربی، چون دیگه با ابن عربی آشنا شده بودم، کتابای دکتر نصر رو خونده بودم نه، و این شد که دیگه آمدم به تهران، به دلیل اینکه حتی از نظر عصبی به کمی اعصابم ناراحت بود و از این سفر کردن ها خسته شده بودم، میخواستم در واقع یه جایی رو پیدا بکنم که استراحت بکنم.
هندم میخواستید برید؟
هند نه، آره اومدم به ایران، اومدم که بعدش برم به هند. اون موقع خیلی ها بودن که برها در غرب چیز داشتن که برن به هند. شما حتی تو خیابونهای تهران که راه میرفتید خیلی از این غربی، جوانهای غربی رو میدیدید که اومدن و سر راشون مثلا به افغانستان، به هند، مثلا توی تهران دارن پرسه میزنن یا شیراز، اصفهان دارن پرسه میزنن، و بود این علاقه به رفتن به هند در دهه 60 خیلی زیاد بود.
ولی شما نرفتین آقا؟
نتونستم اون موقع. نرفتم، بعدها رفتم هند.
خب آقای دکتر، در همون دهه پرتلاطم 60 میلادی که دهه بسیار عجیبی است و دهه ملتهبی است، کنش اجتماعی و سیاسی هم تو جوانا خیلیه دیگه. حالا سازمان‌های چریکی در همون ایالات متحده که شما میگه جوانا می‌خواستن برن به هند، حالا فرض کنید نسل هیپیا یا بیتل ها، اون معترضان به فرهنگ یا اون جنبش فرض بفرمایید ضد فرهنگ، در این حال یه کنش اجتماعی و سیاسی هم توی جهان وجود داره، ولی ما ندیدیم شما درگیر بشید، درگیر رو ذکر و ابن عربی و اینا هستین.
آره، من حتی توی موقعی که توی آمریکا هم بودم، من این چیزا رو، این مسائل سیاسی و اینا رو زیاد بهش چیز، حالا شاید مثلا یکی دو تظاهراتی که راجع به ویتنام، جنگ ویتنام شروع شده بود، اوایلش بود، بعضی سخنرانی ها میرفتم، بعضی مثلا چیزه، ولی نه، من درگیر شاید مثلا بتونم بگم که بیشتر مسائل شخصی خودم، مسائل به اصطلاح معنوی و شخصی خودم برام بیشتر منو به خودش مشغول میکرد تا اینکه بخوام به مسائل اجتماعی و سیاسی بپردازم، و لذا نه، من کاری نداشتم به نه مسائل سیاسی که در آمریکا، در جهان، یا مثلا بعدش در ایران اینا میگذشت، من کاری نداشتم.
هیچ ارتباطی هم نداشتی مثلا دوستان؟
نه، با هیچ کدوم از این چیزای گروه های سیاسی اروپا و آمریکا اصلا.
در ایران؟
در خارج.
من میگم در وقتی بازگشتید به ایران؟
در ایران هم با هیچ کدومش من هیچ کاری نداشتم.
هیچ کس هم پیشنهاد نمیکرد به شما مثلا وارد طیف ملی بشید، مذهبی بشید، چپ، مارکسیست؟
نه،
هیچ کس مصمم؟
نه.
شاید اونقدر دیدن عمیق رفتید تو بحث عرفان عملی و تجربه فردی که دیگه
دیگه
حس کردن که هر کاری بکنن نتیجه نه. شما رفتید، چرا رفتید دانشکده فلسفه؟ چرا رفتید الهیات مثلا فرض بفرمایید فلسفه اسلامی تو دانشکده الهیات پیش آقای مطهری و دیگران بخونید، چه شد رفتید فلسفه غرب تو دانشکده ادبیات؟
فلسفه حالا شاید شما فکرتون اون ملاقاتی بود که من با مرحوم مطهری داشتم. آره من در دانشکده ادبیات که بودم دیگه خسته شده بودم از خوندن این فلسفه های غربی، چون برای هر این فلسفه های غربی رو من دوره لیسانس خونده بودم.
بله.
حالا دیگه تو دوره فوق لیسانس هم اگر میخواستم هی اونا رو قرقره کنم زیاد چیز نداشتم، خوشم نمیمد و به همین دلیل یه بار با همین آقای حداد چیز کردیم که در تماس بود با آقای مطهری. من رفتم اونجا با ایشون زیر پله ها یا دفترش بود اینا، دیدیمش اینا، حتی تو نمیتونستیم بریم، جا نبود و گفتم آره من دارم میخواد بخونه این چیزهای اسلامیات و اینا رو بخونم اینا و دارم میخواد بیام دانشکده الهیات اینا. اونه اینجا فایده نداره، همونجا که هستی اونجا بهتره. و حال
یعنی شما به توصیه آقای مطهری اومدید دانشکده ادبیات فلسفه بخونید؟
نه من داشتم میخوندم دانشکده ادبیات، اومده بودم مشغول شده بودم و چیز شده بودم و کنکور شرکت کردم قبول شده بودم داشتم درس میخونم. بعد یکی دو سال فکر کردم که بیام برم دانشکده الهیات ول کنم دانشکده ادبیاتو. بعد آقای مطهری گفت نه ول نکن، همونجا باش. منم برحال
تو دانشکده ادبیات پایان نامه دکتراتون رو با آقای نصر گذروندم. تحت تاثیر نصر هم بودید؟
تحت تاثیر نصر بودم. آره
یعنی روایت سنت‌گرایی.
آره کتابای چیزو خونده بودم، سه حکیم مسلمانش اول که در اومد به زبان انگلیسی، من اصلا شاید اون یکی از اولین کتابایی بود که در مورد به اصطلاح عرفان و فلسفه اسلامی و اینا من خوندم که منو تحت تاثیر قرار داد و بعدش کتابای دیگه ایشونو چیز کردم و اینا. آره بود، بیشترم من میتونم بگم که آثارش بود که در من تأثیر گذاشت تا خودش.
حالا خودش که درگیر مباحث سیاسی و اینا هم بود و یه دوره اول تا اواخر 57 رئیس دفتر فرع هم شد، منتها
قبلش هم بود،
قبلش هم ارتباط داشت بود. در این رفاقت هم با آقای مطهری و دیگران داشت.
خب بله.
آره این هم هست، منتها شما میفرمایید در بیشتر متاثر از آثارش بودید، یعنی اون وجه سنتگرایی توجه به باطن و اینها بیشتر متاثر
میشه. بله.
از شخصیت های اون دوره قبل از اینکه برسیم به انقلاب اسلامی و دکترایی که گرفتی سال 57 و بعد مرکز نشر دانشگاه اینا، قبل از اون شخصیت هایی که در اون دوره هستن، ایزوتسو رو حتما باید ببینیم که چگونه بود، چطور با ایزوتسو آشنا شدید و اینکه بالاخره شخص بسیار بسیار متفاوتی است اون دوره. ایشون تهران بودن اون دوره.
ایزوتسو از سال 49-50 اینطورا که رفته بود به دانشگاه مکگیل، بر اثر تماس و ارتباطاتی که با آقای دکتر محقق و اینا داشت و لندولت، به ایران علاقمند شد و میمد به ایران میرفت. بعد وقتی رفته بود دانشگاه مکگیل، به هر حال یه کاری کرد که بتونه چند ماهی رو بیاد به تهران و بیشترم به واسطه همین آقای دکتر مهدی محقق این کار رو نصب کنه. و بعد وقتی که یکی دو سال گذشته بود، آقای چیتی که باش نزدیکتر بود ارتباط داشت، ازش خواهش کرد که اینجا مثلا یه درس یه کتاب ابن عربی فصوصش رو مثلا پیشش بخونه. اون موقع کتاب ایزوتسو در اومده بود راجع به ابن عربی به انگلیسی و لاوتسو،
سوفیزم و تاویسم میگید که بعدن ترجمه شد.
بله، ترجمه شد.
با ویلیام چیتیک میرفتید فصوص بخونید؟
بله ویلیام چیتیک بود اون موقع، آقای دکتر اعوانی بود، بعد ویلسون بود، بعد جیمز موریس بود، اینا برها تو کلاسش میمدن شرکت میکردن، ولی اون پای ثابت که بودن در واقع من و چیتیک و اعوانی بودیم. و آره خوندیم تا تموم شد دیگه کتاب. من
فسوس می‌خوندیم فقط.
آره فقط فسوس می‌خوندیم، در واقع ترجمه می‌کردیم و گاهی هم شرح‌ها رو می‌خوندیم و گاهی هم خودش توضیحاتی می‌داد.
در مورد ایزوتسو اون نگاه متفاوتی که داره هم به ادیان ایشون فارسی زارن خوب نمیدونست درسته یا میدونست کامل
فارسی؟ نه حرف که نمیتونست اصلا بزنه، یه مقدار شروع کرده بود به فارسی خوندن، یه چیزایی میخوند.
ولی اون نگاه عجیبی که به ادیان داره، به حالا در همون کتاب صوفیز و تاویز به فارسی هم ترجمه شد، اون تلاش برای تطبیق سنت های کهن، این نکته بود که برای شما احتمالاً خیلی جذاب بود.
بله، ایزوتسو معتقد بود که به هر حال میتونه یه فلسفه جهانی در واقع که از به هر حال محدودیت‌های قومی فراتر بره و زبانی و قومی فراتر بره و یه جنبه جهانی داشته باشه، میشه به اصطلاح پدید آورد یه همچین چیزی و
تعبیر فلسفه جهانی است. حکمت هم نمیگین آقای دکتر، فلسفه.
آره آره، world philosophy. بله.
و موفق
و از این comparative philosophy که به وجود اومد، این چیزهای مقایسه ای هم در واقع مقدمه همین بحث بود دیگه، که و حتی کوربن و اینا چیز کردن.
بله. شما تلاش های ایزوتسو و امثال ایزوتسو رو موفق ارزیابی میکنید برای ایجاد یک فلسفه جهانی؟
به نظر من آره، بالاخره من هنوزم برای کارهای ایزوتسو و کوربن اینا ارزش قائلم. بله
آقای دکتر، پرسش من ارزش البته نبود، اینکه آثار ارزشمندی دارن اون نگاه. جدای ارزشمندی کار کوربن که تو ایران بیشتر شناخته شد تا ایزوتسو، و جدای از تاثیرگذاری ایزوتسو، منظورم اینه که دقیقاً تعبیر فلسفه جهانی، با توجه به اینکه خودتون فلسفه خوندید، متأسفانه فلسفه یونان و فلسفه کلاسیک هستید، دقیقاً این تعبیر رو میگید تعبیر موفق و رسایی است.
فلسفه جهانی. من فلسفه، بله.
هانی کوربن رو در نسبت با ایزوتسو چطور یافتید؟
کوربن که به هر حال کوربن و کوربنیزم خودش یه مکتبه، یه چیزه، و اینا همه تحت تاثیر کوربن بودن. یعنی
ایزوتسو هم،
بله، ایزوتسو تحت تاثیر کوربن بود، نصر چیز کوربن بود، اینا همه ده. حتی مثلا اگر مخالفت هم با کوربن میکردن، کوربن بود که اینا باعث شده بود بیان اینا توی این خط. بله، کوربن به هر حال آدم مهمی بود، خیلی مهم بود. اون نگاهی که به فلسفه، اصلا کسی که در دنیا فلسفه اسلامی رو مطرح کرده، این کوربن بود. و اگه کوربن نبود، فلسفه اسلامی به هر حال به عنوان یه فصلی از تاریخ فلسفه قرون وسطا شناخته میشد. ولی کوربن به هر حال نه، حالا صرف نظر این که آدم موافقش باشه یا مخالفش باشه، ممکنه شما چیز نداشته باشین نسبت به حرفای کوربن رو، برها خود ایزوتسو هم چیز نداشته باشه، اگر ازش میپرسیدن که انتقادم داشت، چیزم داشت اینا به کوربن. ولی این که کوربن آدم مؤثری بود و یه سرگردن از همین اینا بالاتر بود. کوربن، بله، کوربن شخصیت مهم، متفکر بود.
در سخن گفتن در مورد کوربن یه نوع تشعشعی الان تو بیانتون هم هست. هانی کوربن رو توی دهه‌های اخیر ما تو ایران و عموم مخاطبان بیشتر شناختیم با توجه به ترجمه‌هایی که صورت گرفت، کار آقای شایگان انجام داد در مورد کوربن و شناخته شده تر شد. اون دوره خب یه دوره با حضرت علامه طباطباییشون ارتباط داشت، اون مناظره‌های معروف که بعداً منتشر شد، و در یک جمع تقریبا میشه گفت الیت یا نخبگانیشون بیشتر مؤثر بود. خوشبختانه امروز جامعه کاملا میتونیم بگیم که با کوربن میتونه ارتباط برقرار کنه. خب تو همون دوره و همون حالا فضای بازگشت به خیش، توجه به باطن که توی کوربن میبینیم، امام شناسی شیعی ولایت شکل میگیره، در ایزوتسو نگاه به مثلا تائوئیسم، احمد فردید هم هست، با ایشون هم ارتباط داشتین، متأثر از ایشون هم بودید؟
فردی داره. ما اون دوره که اومد به دانشگاه تهران شروع کرد به درس دادن، من گمون کنم اولین دوره ای بود که دانشجوها که گرفتن من بودم، آقای حداد بود اینا.
چه درسی میگفتیشون اون موقع؟
فلسفه های درسی میداد به نام فلسفه های اگزیستانس، ولی خب اسمش فلسفه های اگزیستان بود، ولی در واقع حرفای خودش میزد دکتر فردید. بعد هر کلاسی که مثلا چیز میاد حرفای خودش میزد، بدون اینکه استاد خوبی نبود فردید.
توضیح بدین چرا؟ چون
فردید اصلا استاد، یعنی یه استاد خوب دانشگاه اگر شما به های کسیه که قبل از اینکه بیاد سر کلاس باید خودش آماده بکنه بیاد سر کلاس و راجع به اون موضوعی که اون کلاس هست سیلابس داشته باشه، مطابق سیلابس خودش درس بده و حالا چه لکچر بده چه از دانشجو بخواد که بیان چیز بکنه، به هر حال راجع به اونه. ولی فردید اصلا اینطوری نبود. استاد به اون معنا، من استاد دیدم سر استاد زیاد دیدم، فردید رو نمیتونم بگم که یه استاد خوب بود از این نظر، نه ربطی به موضوع داشت. هر کلاسی که گذاشتیم همون حرفای خودش بود، بدون اینکه از قبل هیچ آمادگی داشته باشه، بدون اینکه چیز داشته باشه. ببینید، و اصلا با دانشجو کار نمی کرد. مثلا فرض کنید ما باید، خب تو آمریکا من درس خونده بودم، هر کلاسی ما باید ترم پیپر می نوشتیم. مثلا این اومد به ما یه درس کانت، مثلا این که به ما داد درس کانت به ما داد، ولی خب حرفای خودش زد، اصلا هیچ کاری با کانت نداشت. بعدش تکلیف ما این بود که من برم مثلا خب برو تو کاپلستون، کانت کاپلستون رو ترجمه کن. منم رفتم نشستم کانت کاپلستون رو ترجمه کردم که بعدنم آقای بزرگمهر با ترجمه آقای بزرگمهر چاپ شد. اینو من رفتم بهش دادم، من مطمئنم که این اصلا ورق نزد، اصلا نمیدونه کجا گذاشت، هیچ وقتم اینو به من بر نگردون. خب ببینید، من ساعتها روزها زحمت کشیده بودم اینو ترجمه کرده بودم از انگلیسی به فارسی. بالاخره تو استاد منی، اینو از من خواستی، تکلیف به من چیز کردی؟ نه هیچ کار نکرد و حتی چیز منو گم کرد، هیچ وقت من نفهمیدم چی شد، ترجمه من اصلا چی شد چی نشد اینا. یعنی این بی‌مسئولیته، یعنی این اصلا استاد نیست.
آقای جوادی، این عدم انسجام در تدریس، این که رفتار مناسبی با دانشجو نداشته، حالا سر وقت میده، اینا یه طرف، ذات تفکرش چطور؟ اون تأثیری که گذاشت تو جامعه، یه ده میگن اصلا این آشفتگی تو تفکرشه، نه فقط حالا تو شخصیتش که شما میگید استاد مناسبی هم از این جهت نبود. تفکرش چطور؟
تفکرش هم آشفته بود. و شما بعد یک ساعت میشستید به حرفای این گوش میدادید، مثلا دو سه تا جمله، گاهی اوقات واقعا من به شعف میمدم و یه چیزایی مثل برق میمد و میزد و میرفت. این هست، این در فردید بود. و مثلا این توجه من به وجود موجودات، این بحثی که راجع به وجود موجودات میکرد و این توجهی که میداد، من نوشتم اینا رو
بله.
یه مقدار زیادی، تو شاید 70-80 صفحه راجع به فردید من نوشتم، تو یه چیزی که توی اینترنت تو فیسبوک هم بوده اینا، و گفتم اینا رو که فردید این چیزا رو داشت، اینطوری نبود که
درخشش هایی داشت،
یه دید ژرفی نسبت به مسائل فلسفی تاریخی داشت و اینا بود، ولی من گفتم استاد خوبی نه.
بله، شما به روش تدریسش،
به روش تدریسش اصلا خوب نبود، نمیدونست با چیکار بکنه. ولی به هر حال اینکه بیاد بشینه و حرف بزنه و چشم آدم رو باز بکنه نسبت به مسائل، اینا بود.
جناب دکتر پورجوادی، حالا صحبت از فردید و همه این افراد که میشه، ذیل دهه 60 داریم صحبت میکنیم و من در ابتدای گفتگو هم عرض کردم حضرت عالی رو ما به نوعی محصول اون دهه پرتلاطم 60 میدونیم. 60 میلادی منظور هست که شما بخشی از اون رو ساکن آمریکا بودید، باز میگردید به ایران، وارد حوزه فلسفه و عرفان میشید. ارزیابیتون پس از چند دهه آقای دکتر، الان چند دهه گذشته، شما حدود بیشتر از 40 اثر پژوهشی دارید در زمینه عرفان فلسفه، ارزیابیتون از این بازگشت به خیش که تو دهه 60 میلادی رایج شد، تو ایران رایج شد، جلال دیگران و پرداختنتون به این باطن دین به تعبیری که رایج هست و عرفان، چند دهه چیه؟ بعد از این روند رو هنوز هم همین روند مطلوب میدونید؟ سوال من واضح است آقای دکتر؟
ببینید در اوائل قرن بیستم یک نوع گریزی از دیانت تدین در دنیا مشاهده میکنیم. به هر حال ترقیات علمی صنعتی اروپا، هم اروپا رو به هر حال تحت تاثیر قرار داده، متفکران اروپا رو قرار داده، همینم کشورهای شرقی یا کشورهای به قول خودشون جهان سوم. ولی یه اتفاق مهمی که در غرب افتاد که در دهه 60 که شما دارید میگید ظاهر شد، ببینید دهه 40 1940 که جنگ دوم جهانی بود خیلی ها رو مایوس کرد. خیلی ها، ببینید فجایعی که این جنگ به وجود آورد و حالا این اسم های مختلف و نازیسم و کمونیسم و یک سرخوردگی این بعد از جنگ به وجود آورد. از کمونیسم از یه طرف چیز شدن، بعد از این نژاد پرستی ها و از تمام اینها و حتی این علوم و تکنولوژی جدید که باعث این همه ویرانی و خرابی و کشت و کشتار و کارهای غیر انسانی، به هر حال اینا واقعیتایی است که تأثیرات عمیق در دنیا به جا گذاشت، در متفکران به وجود آورده. و در دهه 60 موجب شد که در دهه 60 اول جرقه هاش اینا بعد از جنگ اول حتی زده شد، ولی اون چیزی که آشکار شد در دهه 60 بود. ببینید مثلا فرض کنید شما در دهه 40 میبینید که شخصی مثل جان آربری میاد قرآن رو ترجمه میکنه و توی مقدمهش می نویسه که اگر اون یه، حالا تعبیر رو من سالها پیش خوندم الان یادم نیست، ولی یه همچین مضمونی که اگر اون روحی که پشت این قرآن بود به من همت نرسونده بود، من نمیتونستم این قرآن رو تموم کنم. یعنی پشت این قرآن این یه انرژی، یه نیروی آسمانی الهی داره میبینه که همون اون بهش کمک کرده که این بتونه این ترجمه رو تموم بکنه. اینو کی داره مینویسه؟ این در بوهبوهه جنگ دوم، در اواخر جنگ دوم داره مینویسه. مقدمش هست، برید بخونه. ولی این توجه به دیانت، به شرق، به عرفان اسلامی، به عرفان هندی، به تصوف، به این چیزا، اینا در دهه 60 ناگهان ظهور و بروز میکنه. اولین کتابی که من خودم در تصوف خوندم کتابی بود که ادریس شاه به زبان انگلیسی نوشته بود در دهه 60. همینطور توی آمریکا یه دفعه معروف شده بود و این چیزا و میخوندن همه که ببینن چیه، اینا چی دارن بگن. و حالا نمیخوام اصلا خودم قضاوت خودم نمیخوام میخوام بگم که
نگاه
جمع چه جوری بود
فضا رو دارید توصیف میکنید.
و همین دلیل این توجه به دین و دیانت و ارزش های معنوی در دهه 60 مطرح شد. و به هر حال اصلا دیانت، تدین، اینا اصلا موضوعیت پیدا کرد در جهان. شما ببینید در دهه 40، من در دهه مثلا 40 خودمون یک دانشگاه من نمیتونستم پیدا بکنم در تمام آمریکا که مثلا رشته فلسفه اسلامی مثلا من بتونم برم اونجا بخونم. اصلا همچه چیزی نبود. در آمریکا، در اروپا، اینا همه از دهه 60 به بعد شروع شد. شما درس الان شما هر دانشگاهی توی آمریکا میرید، بالاخره تو قسمت‌های علوم انسانی درسایی دارن در زمینه چیز اسلام و نمیدونم حتی ادبیات مثلا کشورهای اسلامی و ادبیات فارسی و نمیدونم فلسفه اسلامی و عرفان و تصوف و رومی، و تو هر دانشگاهی شما برید بالاخره یک کسی رو پیدا میکنه که این درس رو میداد، برای که دانشجوهاش علاقه دارن. دهه 60 بود که اینا این چرخش به وجود اومد، اصلا نبود همچین چیزایی. از دهه 70 به بعد یواش یواش شروع کردن این دانشگاه های مختلف چیز کردن اینا، و اونها بودن در واقع توجه دنیا به این مسائل بود که حتی باعث شد که شرق بتونه یه مقدار اعتماد به نفس به خودش پیدا بکنه.
آقای دکتر پورجوادی، الان در حال حاضر مهمترین دغدغه و پرسش الان شما چیه؟ الان دغدغتون تو دنیا، تو این سن و انتهای بحثمون در مورد زندگی و تجربیات زیستتون چی الان؟
مهمترین دغدغه محیط زیست، یکی مسئله محیط زیست، و اگر یک کمی باریکتر چیز بشیم، مسئله حفظ فرهنگ ایرانه، حفظ ارزش‌های ایرانه، حفظ دین ایرانه. دینی که من میگم یعنی همه چیز ایران.
دکتر پایانی، آقای دکتر پورجوادی،
حالا چون بحث به اینجا کشید، یکی از برنامه‌های تلویزیون هست که گوینده، حالا اسمو میخوام ببرم، گوینده وقتی که تمام میکنه یه جمله ای رو میگه که هر بار من میشنوم منقلب میشم و یکی دوبار گریه کردم، و اون جمله اینه: ایران همیشه زنده خواهد ماند.
مخاطبان محترم، شما برنامه ملاقات رو شنیدید، گفتگو با جناب دکتر نصرالله پورجوادی، چهره برجسته پژوهش در فرهنگ و ادبیات، فلسفه و عرفان ایرانی و اسلامی، در مقصود بیک تجریش در کتابخانه ایشون حاضر شدیم و با ایشون گفتگو کردیم، و تشکر فراوان از جناب دکتر نصرالله پورجوادی و همراهی و بذل عنایت شما مخاطبان فهیم و دلاگاه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.